به رادیو فردا گوش میکنید و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت در ایران هست 7:30 دوشنبه شب و در پراگ پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اون میشنوید، ساعت 5 عصر است. سپاسگزاریم از شمایی که از آغاز این مجله همراه ما بودید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. در این بخش ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای این ساعت و پس از اون میتونید شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. ابتدا با همکارم رضا جمالی تازه ترین خبرها رو میشنوید.
ممنون هانا. شب بخیر شنوندگان گرامی. بنابر گزارش ها، وزیر خارجه ترکیه گفته است سازمان ملل برای حفاظت از جان شماره فزاینده آوارگان سوری باید منطقه ای را در داخل خاک سوریه به عنوان منطقه امن اعلام کند. به نوشته روزنامه حریت، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت سازمان ملل برای مانع شدن از هجوم بیشتر آوارگان سوری به ترکیه باید اردوگاه‌هایی در داخل سوریه برپا کند. شماره پناهجویان سوری که به ترکیه گریختند تا کنون به 70,000 نفر رسیده و به گفته آقای داوودوغلو ترکیه قادر نخواهد بود بیش از 100,000 آواره سوری را بپذیرد. در ادامه اجرای اصلاحات در میانمار، مقام‌های این کشور اعلام کردند از این پس سانسور رسانه‌ها لغو می‌شود. تینت سیو رئیس اداره امنیت و ثبت رسانه‌ها در میانمار روز دوشنبه اعلام کرد از این پس روزنامه‌نگاران مجبور به گرفتن مجوز نشر برای انتشار مطالب خود نیستند. یکی از ناشران میانمار به خبرگزاری فرانسه گفت امروز روزی بزرگ برای روزنامه‌نگاران ما به شمار می‌رود که 48 سال مجبور بودند با چنین قانونی کار کنند. محمد رضا فرغانی سخنگوی اجلاس غیر متعهدها در تهران روز دوشنبه به خبرگزاری فارس گفت خبرهای منتشر شده در مورد انصراف بانگیمون از شرکت در اجلاس تهران غیر واقعی است و به گفته او دبیر کل سازمان ملل حتما به تهران می آید. با این حال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که انصراف بانگیمون مشکلی برای این اجلاس ایجاد نمی کند و سازمان ملل هرچه خود را از حضور در این اجلاس کنار بکشد به طور حتم کوچکتر می شود. ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز دوشنبه وارد افغانستان شد. قرار است آقای دمپسی در این سفر با مقام‌های افغان و همچنین فرماندهان ناتو در افغانستان دیدار و گفتگو کند. ژنرال دمپسی پیش از فرود در پایگاه نظامی آمریکا در بکرام به خبرنگاران گفت که یکی از موضوعات گفتگوهایش افزایش حملات نیروهای امنیتی افغان علیه همکاران خارجیشان طی هفته‌های اخیر است. خبرگزاری ایسنا به نقل از معاون وزیر اقتصاد خبر داد که بورس ارز به زودی در ایران راه اندازی می شود. به گزارش ایسنا، محمد پاریزی معاون وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران گفت که در این بازار جدید ارزی، عرضه و تقاضا در قالب صدور و مبادله گواهی ارزی خواهد بود و معاملات فیزیکی ارز در آن انجام نمی شود. هانا؟
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که با صدای سرماخورده ما رو در جریان تازه ترین خبرهای رادیو فردا قرار داد. یادآوری میکنم که شما میتونید همواره با رادیو فردا در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221122112. با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. ساعت در ایران 19:33 است. با آرزو اینکه ساعت‌های پایانی دوشنبه شب رو هم به آرامی سپری کنید، دعوت می‌کنم که در اینجا شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام. در مجموعه دیگه از مجله هفتگی کتاب نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر خواهید بود تا ابتدا چند خبر حوزه نشر و کتاب رو مرور کنیم و بعد با مهمان ویژه برنامه همراه بشیم. مهمان این هفته ما حافظ موسوی، شاعر و نویسنده معاصر خواهد بود به مناسبت چاپ آخرین مجموعه شعرش عکسای فوری. و اما خبرها. کتابی از پول آستر نویسنده سرشناس آمریکایی به نام خاطرات زمستانی از سوی نشر افق و با همون مترجم اغلب آثار این نویسنده به فارسی خانم خجسته کیهان به زودی به بازار خواهد اومد. نکته جالب این که این کتاب تا به حال به انگلیسی منتشر نشده. با این حال کمتر از یک ماه دیگه نسخه انگلیسی اون هم در آمریکا منتشر خواهد شد.
بخش
بعد از اون که پدیده تازه بازار کتاب جهان 50 Shades for Grey، رمان اروتیک و جنجالی نویسنده بریتانیایی خانم ای.ال جیمز با موفقیتی تاریخی و سرگیجه‌آور تونست رکورد تیراژ و همینطور سرعت فروش رو در بازارهای بیش از 30 کشور دنیا با 50 میلیون نسخه فروش بشکنه، حالا ناشرانی با هدف سرمایه‌گذاری بر اون چه که فیمیل فیکشن یا ادبیات زنانه خوانده میشه دست به ایجاد کمپین‌های تبلیغاتی زدند. به نظر میرسه رمان‌های عامه پسندی مثل 50 Shades for Grey با تم تندی از اروتیسم و ماجراهای جنسی راهکار تازه بازار نشر بین‌المللی برای جذب انبوه خریداران جدید و اغلب هم از بین زنان در چند سال آینده بازار کتاب خواهد بود. حافظ موسوی، شاعر و منتقد شعر، با همون نخستین مجموعه شعرش دستی به شیشه های مه گرفته دنیا در سال 1375 خورشیدی نشون داد که شاعر شعرهای فروتن و آرام با ایماژهای دلنشینه، کاشف لحظات شخصی با همه دلتنگی ها و خاطرات و تغزل های ملایمش، زبانی به قاعده داره و آنات شعری دلنشین. حافظ موسوی در 5 مجموعه‌ای که از اون پس منتشر کرد، هوشمندانه همون مسیر کتاب اولش رو پی گرفت. ششمین مجموعه شعر او اما بعد از اون که به دلیل شعرهایی درباره حوادث پس از انتخابات 88 مجوز انتشار پیدا نکرد، اخیراً در 90 صفحه و در سوئد منتشر شده با عنوان عکس‌های فوری. در ادامه شعر هراس از همین مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و بعد از اون گفتگوی ما.
از دست دادنت لیوانیست که ناگهان از دست می افتد، گلدانی سفالیست که در جای خودش محکم است، تکانش می دهی که نیفتد از دست می رود. حراس از دست دادنت هزار درد در درون دلم باز می کند، سفالهای تک تک مثل بغض در اعماق درد می شکنند. حراس از دست دادنت ماریان سیاهی است که ناگهان بخار می شود و دشت را تاریک می کند. حراس از دست دادنت مشخای شب عید است، تمام نمی شود و تعطیلات کودکانه را تا روز 13 سیاه می کند.
خوش آمدید آقای موسوی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. چرا این مجموعه شعر رو در خارج از ایران منتشر کردی؟ آیا فقط به خاطر عدم گرفتن مجوز بود یا دلیل دیگری هم داشت؟
نه، دلیل اصلیش در واقع همین بود که این مجموعه خب مدتی درش شد مدت، چون یه چیزی حدود 1/3 رو باید مثلا حذف می‌کردم، از گرفتن این چیزی خب خیلی دشوار بود. در نتیجه آقای آرش استاد محمد مدیر چارت پن پاپ خیلی بود این کتاب رو پیشنهاد داد و من هم موافقت کردم که دستور دستکل چاپ بشه.
ما با دو دفتر روبرو هستیم در مجموعه عکس‌های فوری که هر کدوم در دو فضای کاملا متفاوت حرکت می‌کنن. دفتر اول شعرهای اجتماعی شماست و واکنش شماست نسبت به آنچه که در خیابان و کوچه و فضای اجتماعی ایران می‌بینید. دفتر دوم دنباله فضاهایی است که ما از حافظ موسوی می‌شناسیم. اغلب شعرهای خوب شما از همین نوع دوم بودن. چطور شد که شما ترکیبی از این دوتا رو در یک مجموعه منتشر کردین؟
خب ببینید، بخشی از این شعرام واکنش های من بوده نسبت به اتفاقاتی که در همین سالهای به سر گذشته رخ داده و به همین دلیل اسمشو گذاشتم عکس‌های فوری. به این معنا که شروع توشی هم نشده و اون چی بودی که واکنش من در مقابل مثلا اتفاقات خب غالبا سیاسی بعضن فاجعه بار در واقع اتفاق افتاده.
اما دفتر دوم در همین مجموعه شعر از عکس فوری بودن به تعبیر شما و نام کتاب فاصله میگیرن و عکس‌های روتوش شده، ادیت شده و همینطور که عرض کردم دنباله کارهایی است که ما از حافظ موسوی میشناسیم. آیا نگرانی نبودید که این فاصله کتاب رو از یک دستی خارج کنه به لحاظ زبانی؟
شعرهای بخش دوم عمدتاً شعرهای غنایی و لیریک به حساب میان. اما اینکه آیا من نگران بودم که شعرهای بخش اول، نه، شعرهای بخش اول هم کارکردهای خودشو داشته. این شعرها عمدتاً دارای رویکرد سیاسی اجتماعی هستند. در نتیجه نه، من خیلی نگران نیستم که آیا این شعرها قرار هست از نظر زیبایی شناسی مثلا نمره چندین بگیره یا چند بگیره. ضمن اینکه البته من معتقد نیستم شعر رو باید به شعار یا واکنش‌های سیاسی یا چه می‌دونم بیانیه اجتماعی فروکاست. اگر شاعر بتونه در هر یک از این وضعیت‌ها نشان بده اون تجربه رو، نه اینکه درباره اون تجربه حرف بزنه، اطلاعات بده، تا حدودی کار خودشو کرده.
البته در بخش اول هم در کنار سطرهایی که به نظر میاد بیشتر همون عکس‌های فوری هستند یا اساساً انگار که امتناع میکنن از تبدیل شدن به شعر، سطرهای درخشانی هم دیده میشه، مثل و مرگ مثل یک جفت دمپایی سفید زیر صندلی راحتی انتظار میکشید. اما حالا که بس به شعرهای اجتماعی رسید، همینطور که میدونی شعر ایران از دهه 60 به این ور سعی کرد که فاصله بگیره از شعر اجتماعی، یعنی شعری که تعهد اجتماعی داشته باشه یا ضرباهنگ‌های اجتماعی رو به صورت مستقیم بازتاب بده. در دهه 70 این مسئله خب خیلی حتی تئوریک هم شد و به عنوان یک اصل تقریبا درآمد. اما به نظر میاد که شعر ایران در چند ساله اخیر میل به اجتماعی شدن داره، یعنی میل به آنچه که از اون پرهیز می‌کرد.
من معتقدم که شعر دهه 70 هم اتفاقا شعر گریزان از اجتماع و امر اجتماعی و امر سیاسی نبود، اما رویکردها شاید بیشتر جنبه فرم شعر دهه 70 به نظر من کارکرد اجتماعی و به طریق در واقع کارکرد سیاسی مشخصی داره، یک نگاه مسلط رو به چالش بکشه. این ظرفیت در شعر دهه 80 هم که البته من گفتم هیچ اتفاق نمونه باری رخ داده باشه، نه، مثلا یک چندم انقلاب، یک تحول چیزی اون چیزی که در دهه 70 رخ داد شاید نیستیم، ادامه همون مسیر هست با توجه به این ظرفیت هایی هم که پیدا شده و تجربه که در دهه بیش از 70 صورت گرفته، این قابلیت رو پیدا کرده که بیشتر ظاهرا به زندگی ما آنگونه که در جریان هست واکنش نشون بده. اون چه که به گمان من جهات اجتماعی یا بازتابای اجتماعی رو در شعر این دوره بیشتر کرده، حضور عنصر سیاسی و اجتماعی در زندگی روزمره ماست. یعنی شما فراموش نکنید که مثلا در دهه 60 و دهه 70 امر سیاسی به شدت سرکوب شده. از اواخر دهه 70 هست که دوباره سیاست به عنوان امر سیاسی وارد زندگی روزمره میشه. شاعر هم از این قضیه بری نیست. از این زاویه به نظر من میشه بازتابهای امر اجتماعی و امر سیاسی رو که در این دو دهه خب همه ما شاهدش بودیم در شعر ما و در دیگر هنرهای ما به روشنی دید.
به عنوان آخرین پرسش، جریان شعر امروز رو و شعر این دهه رو که در پیش داریم رو شما به چه سمتی میبینید اساسا؟
این بحث شعر ساده و این گرایشی که امروز نام میبرم به عنوان گرایش ساده نویسی، به گمان من حاصل یک گفتگوی سوء تفاهم برانگیز بود که خب غالبا من یا دوست ما شمس لنگدودی اینا رو از کسانی میبینن که این بحث رو مثلا مطرح کردیم، بلکه اصلا تلقی خود من از ماجرا چیزی دیگه ایه. ببینید حالا این یه بحث مفصلی میطلبه. اساسا اون چه که شعر مثلا دهه 70 و حالا از 60 شروع شده و آخر دهه 60 با شعر پیش از اون متفاوت میکنه این بوده که شعر فارسی در یک سری از زمینه‌ها میل به این داشت که از زبان در واقع تفاخرآمیز یا از ادبیات نویسی مسلط بر حالا بخش عمده شعر گذشته فاصله بگیره و به زبان در واقع روزمره نزدیک بشه. مثلا به نیما هم اگر نگاه بکنید، اون بهترین کار نیما این بود، می‌خواست شعر فارسی رو ساده، مدرن و در دسترس بکنه برای فارسی زبانان. اما اون چی که این سال اتفاق افتاد، به جایی رسید که حالا همین کلمات رسانی با شعر اشتباه گرفته شد. به واقع این هم برمیگرده به وضعیت خاصی که طبقه متوسط ما درگیر باشه، طبقه متوسطی که یک جنبش رو پشت سر گذاشته، تجربه های دردناک رو پشت سر گذاشته، احتیاج به چیز آرامش بخش داره، در حالی که به گمان من هنر راستی اینطور نیست. این واقعیت اجتماعی به گمان من گاه آنقدر مبتذل و آنقدر آزاردهنده است که به جای التیام بخشیدن بر این روح مثلا رو به افسردگی، بسا که لازم بشه که خراشی هم بر این روح داده بشه و این روح دوباره بیدار بشه، دوباره به خودش بیاد.
اونچه که شنیدید گفتگوی من بود با حافظ موسوی، شاعر ساکن تهران، به مناسبت انتشار آخرین مجموعه شعرش عکس‌های فوری. من مهرداد قاسم‌فر، مجله هفتگی کتاب نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.